أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رحمة الله على عدوهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در اواخر مجلس 27 بود، در شرح اشعار جناب ابن فارس. من با اجازت این مقداری فکر کردم به نظر میسه اگه اجازت این از این اشعار فلان رد شیم، شاید وارد مجلس بعدی بشیم، چون چند تا بحث داره مربوط به حقیقت فنا و مقام انسان کامل و اینا میشه، یه پرونده کاملا جدایی سعی بخواییم واردش بشیم، بعد یه خیلی دنباله داره. اگه اجازت این مثلا بگیریم که من تایی بحث معاد خودمون بخونیم، باید به مناسبت یه جایی اون باید بشیم از ریشه و این مقدماتی بحث فنا و انسان کامل و اینا رو با هم بیا مرور کنم، یا عمری باشه قسمت باشه بریم یک نوع فنا داریم کار تا این بحث مجلس 28-29 باش کار ما رو قیامته. یه فنا داریم که فنا اختیاری مال مقام انسان کامله، اون یه مثلا وضعیتش متفاوته، یعنی اصلا تفسیرش و توضیحش و خصوصیاتش اینا با این فنایی در بحث قیامت هست از جهاتی فرق میکنه. این بحث این اشعاری مقدار زیادش به اون فنا ناظره. آقا اجازه بدیم فعلا این جنبه رو بذاریم باشه، چون بحثا مخلوط میشه. اگه خاطر شریفتون باشه اصل مجلس 27 در مورد این بودش که اشیا داره دو وجهن، یک وجه ربطی با خداوند که داشت تعبیر میکردیم به جنبه وجه اللهیشون، و یک جنبه استقلالشون که داشت تعبیر به جنبه وجه خلقی. حالا از اینجا بعد میخوایم مراجعه کنیم با آیات قرآن و توصیف آیات قرآن رو در مورد موجودات بررسی کنیم. آیات قرآن کریم در مورد توصیف موجودات و خصوصیت موجودات خیلی تعابیر عجیب و دقیق داره. آیه که مجلس باش شروع میشه این آیه شریف از کل شیئن حال کن الا وجهه، که آیه آخر سوره قصص است. قبل از این آیه اینطور آمده: لا تدعو مع الله اله آخر، لا اله الا هو، کل شیئن حال کن الا وجهه، له الحکم و الیه ترجعون. پنج تا فقره داره این آیه، پنج تا قسمت داره. قسمت اول میفرماید که با خداوند اله دیگری را نخوان، لا تدعو مع الله اله آخر. بعد گویا بقیه آیه در مقام تعلیله، یعنی چرا ما غیر از خدا کس دیگر رو نخونیم؟ به خاطر اینکه لا اله الا هو، الهی غیر از او نیست، و به خاطر اینکه کل شیئن حال کن الا وجهه، همه اشیا حالکن مگر بچه او. لهول حکم، حکم مختص به اوست، و الیه ترجعون، و به سوی او باز میگردیم. پس ما در واقع اینجا با پنج تا جمله مواجهیم که این پنج تا جمله یک ربط منطقی طبیعتاً با همدیگه دارن، که خداوند متعال اینا رو در کنار همدیگه قرار داده. اون جمله ای که محور بحث ماست جمله شریفه کل شیئن حال کن الا وجهه، همه چیز حالکن مگر بچه او. اولین مسئله این است که کل شیئن حالک یعنی چی؟ از قدیم الایام عده‌ای از مفسرین و متکلمین و اینها میگفتن این که خدا تو قرآن گفته همه چی حالکه، خب خدا که دروغ نمیگه، که خداش میگه راست میگه. موجود آدم که حالک نیست، خب میبینیم که همه چی هستن دیگه، که چی حالک نیستش، که همه موجودن. پس معلوم میشه که کل شیئن حالک مال قیامته، یعنی بوده کل شیئن یهلک، همه چیز هلاک میشود، نه که همه چیز هلاک است، همه چیز هلاک میشود، یعنی در آینده هلاک میشه، یعنی یه روزی میرسه که تو اون روز همه موجودات از بین میرن الا وجهه، مگر وجه خدا. خب آیا این تفسیر به حسب قواعد ادبی صحیح یا صحیح نیست؟ ما باشیم قواعد ادبی این جمله میگه همه موجودات الان هلاکند، کل شیئن هالکون. به اصطلاح ادبی خودمون میگیم مشتقات، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، مثلا هالک، ضارب، آکل، اینا دلالت میکنه بر کسی که همین الان یه صفتی رو داره. یه کسی که قرار سال بعد یه نفر رو بزنه که الان بهش نمیگم زننده، بهش نمیگم ضارب. کسی که قرار مثلا 5 روز دیگه بره مثلا یه غذایی بخوره، الان بهش نمیگن آکل یا خورنده. اگه گفتیم علی خورنده است، معنیش نیست که یعنی الان واقعا صفت خوردن را دارد. اگه گفتیم علی زننده است، یعنی الان صفت زدن را دارد. به اصطلاح طلبگی میگیم مشتق حقیقت است در من طلب بسبب مبدأ فعل حال، ظهور در کسی داره که همین الان لباس مبدع و مستر را پوشیده باشه، صفت ضرب یا خوردن را داشته باشه. قرآن کریم نمیگه کل شاین یهلک، همه چی هلاک میشن، که بگیم خب هلاک میشن یعنی مثلا روز قیامت. میگه کل شاین هالک، همه چی همین الان هلاکن، همین الان معدومن، نیستن اصلا. پس این جمله به حسب قواعد ادبی دلالت میکنه بر اینکه موجودات همین الان از بین رفته هستن، معدوم هستن، تحققی ندارن. و کلام خداوند هم که چی از انه لقول فصل، قول فصل است، حق توش باطل راه نداره. نمیشه بگیم حالا خب میخواست بگه یهلک مثلا حالا گفت هالک، هالک اومد به زبونش، نه خب همش بر اساس حساب و کتاب وحی الهی. از طرفی میبینیم خب موجودات که هستن، این هم کنم وجدانش نکنه این کار بکنه که بالاخره موجوداتی چه هستن، این هم قابل انسانه. خود خداوندم پذیرفته در قرآن که موجودات هستن، میگه آسمون رو نگاه کنین چه جوریه، بارون ازش میاد، درخت ها در میان، حیوانات رو نگاه کنین، کوها رو نگاه کنین، اون رو نگاه کنین. خب اینا چجوری باید جمع بکنین؟ جمع کردنش به دنباله آیه است که میفهمد همه چیز معدومند الا وجهه، مگر وجه او. اولین سوال این است که این وجهه به کی برمیگرده زمیرش؟ وجه او یعنی وجه کی؟ به حسب سیاق آیه وجهه باید زمیرش بخوره به خود خدا. چون ببینید میفرماید لا تدعو مع الله الهان آخر، بعد میفرماید که لا اله الا هو، این هو به کی میخوره؟ به همون خدا میخوره. بعد میفرماید لحول حکم، حکم مال اوست، این هم که میخوره به خدا. الیه ترکمون، به سوی او برمیگردین، این هم که میخوره به خدا. به حساب سیاق آیه کل شیء هالک الا وجهه، یعنی همه چیز از بین رفتن، همه چیز معدوم هم مگر وجه خدا. فقط یه چیز تو عالم وجود داره، اونم چی است؟ وجه الله که وجود داره، دیگه هیچ چیز دیگه وجود نداره. یعنی چی؟ فقط همه چیز از بین رفت مگر وجه الله. با توضیحاتی که دو جلسه قبل مفصل مطرح شد که اون مثال آینه ها رو مطرح کردیم، جواب این سوال تقریبا باید روشن بشه. سابقا عرض کردیم موجودات دو تا جنبه دارن، یه جنبه وجه خلقی دارن، یه جنبه وجه الهی دارن، وجه اللهی دارن یا وجه ربطی دارن. اونی که حقیقت است جنبه وجه اللهی شونن، اونی که حقیقت است این است که اینا آینه وجود خداوندن، اونی که حقیقت است است که اینا خدا نما هستن، خود نما نیستن. اونی که توهم است و پندار است و خیال ماست، اون جنبه استقلالی شونه. یعنی اینها دو تا چهره دارن، یه چهره حقیقی، یک چهره چی؟ خیالی و پنداری. قرآن کریم میگه اونی که شما فکر میکنین هست، اون نیست. اونایی که شما فکر میکنین واقعا هیچ خبری چیه؟ نیست. یعنی جنبه وجه خلقی و استقلالی اینها که شما بهش نگاه میکنین واقعا معلوم است. اونی که راستی راستی هستش اون وجه الله هست که هستش. یعنی شما این همه موجود که میبینی اگه وجه الله میبینی خب درسته هستش، اگه غیر از وجه الله چیز دیگه ای میبینی بدون که نیستش، در خیالات خودت غرق شدی. پس آسمان و زمین و ماه و ستاره و درخت و کوه و رود و اینا همشون هستن، ولی هستن یعنی چی؟ نه اونطوری که ما میفهمیم، اونطوری که ما میفهمیم نیستن، بلکه اینها هستند به این معنی که اگر انسان اینها رو مرآت خدا و آیه خدا ببینه از اون جهت هستند. ولی خواستی از خدا جداشون بکنی، تا کسی از خدا جدا شد معلوم است، چون خداوند به همه عالم محیطه. یه چیزی خواستی بیرون از خدا جدا لحاظش بکنی، جدا از خدا لحاظش بکنی، اون نیستش اصلا، توهمی بیش نیست. آنچه را ما میبینیم و موجود میپنداریم واقعا نیست، نه اینکه واقعا در آینده روز قیامت که بهش معدوم میشه، همین الان هم نیست، همین الان هم واقعا معدوم است. و آنچرا که ما الان ازش غافل هستیم و نگاهمون به اون نیفتاده، اون واقعا هست، به اون وجه الله. پس وجه الله یه چیزیست غیر از خود خدا، دقت بفرمایید، خود خدا نیست. ولی غیر از خدا که میگیم نه اینکه یعنی جدای خدا، یعنی بین این با خدا چیکار کنیم؟ ببریم الان هم یه قیچی کنیم بگیم این ور وجه الله، این ور خداست، چون انه به کل شیء محیط، خداوند به همه عالم احاطه داره، جدای از خدا چیزی پیدا نمیشه. ولی در عین اینکه از خدا جدا نیست، ولی یک نوع غیریت هم با خدا به هر حال داره، یعنی مخلوقه دیگه، خدا خالق و چی هستش؟ مخلوقه، درسته؟ ما نمیخوایم بگیم که اصلا مخلوقاتی در کار نیستن، میخوایم بگیم معاصر الله هرچی که هستن عین ارتباط خدا هستن، عین اشعه وجود او هستن که داره همه جا رو پر میکنه. پس به این اعتبار میتونیم بگیم موجودات هستن، میتونیم بگیم موجودات نیستن. یعنی موجودات از یک وجهشون نیستن، از یک وجهشون چی هستن؟ هستن. اون وجهشون که راستی راستی هستن، اگه آدم بره تو بحرش یه ذره تأمل کنه، دقت بکنه، میبینه اصلا از خدا جداشون نمیشه کرد. یعنی انقدر به خدا نزدیک نزدیک نزدیکه که آدمو به گیجی میندازه. رفع خوندیم رفع از دجاجه و رفع از الخمر رو. آدم شک میکنه که این جامه یا شرابه تو جامه. یه بار نگاه میکنیم میگه شرابه، یه بار نگاه میکنیم میگه جامه. آدم به تحیر در میاره. نمیتونی بگی اینا هستن، نمیتونی بگی اینا چی هستن؟ نیستن. این همون معمایی است که عرفا معلومش دوچار میشن. عرفا وقتی میان از جنبه وجه خلقی عبور میکنن، مثلا به جنبه وجه اللهی یا جنبه وجه ربطی، کلمه کم میارن. چون کلماتی که ما استفاده میکنیم، این کلمات برای چی درست شده؟ برای رفع حوادث زندگی روزمره. تو این عالم ما دو تا چیز یا عین هم دیگه، یا اگه غیر هم دیگه اصلا کاملا هم جدا هم دیگه. مثلا ما دو تا کلمه داریم، یه عین داریم یه چی داریم؟ غیر داریم. یه روز میگیم مثلا علی عین داداش منه، یعنی همون داداش من اصلا هم نکن. با داداش من اصلا دوتا نیستن که داداش من هم علیه. خب اینا یکی هم دیگه، اصلا دوییتی بینشون نیست. یه موقع میگیم علی غیر داداش منه، یعنی چی؟ موضوع خوشی مستقل، نه موضوع خوشی هستی چیزه مستقل. ولی آدم اونجا که میرسه قضیه این شکلی نیست. نمیتونه بگه موجودات غیر خدا. چون تو گفتی غیر خدا، مردم فکر می‌کنن انگار یه خط کشیدی اینور خدا اینور موجودات. خب این غلطه. نمیشه بین خدا و مخلوقش چیکار کرد؟ خط کشید. حجابی در کار نیست، مردی در کار نیست. شما اگه گفتین اینور خدا اینور هم غیر خدا، بعد خدا رو محدود کردی، خدا رو کوچیکش کردی. چی؟ کسی؟ خب بله، اصلا تا عموم مردم یه فکر میکنن، چون عموم مردم موجودات رو استقلالی میبینن، یعنی با جنبه بچه خلقی سر و کار دارن. بعد میگن خدا هم هست، ولی حالا خدا یا میگن اصلا تو عالم نیست، یه گوشه یه، یا اگر میگن تو عالم هست، مثل مثلا یه هوای فرض کنن خدا که اینجوری رفته لای موجودات رو پر کرده، ولی موجودات خودشون هستن، لاشون انگار حفره حفره داره خدا لاشو پر کرده. مثلا که از بچه این عالم ما اینطوری میگن دیگه، مثلا خدا کجاست؟ میگن خدا همه جا هست، مثلا توی پشتی هم از آره اینجا هست، تو سقف هم از آره هست، انگار هم فکر کنیم سقف یه چیزیه توش هم خداست. ولی خب این نشد، این بالاخره خدا رو مرزبندی کردیم، خدای مرزبندی شده میشه محدود. این دیگه خدای قرآن نیست، این دیگه خدای امیرالمومنین نیست که میفهمد که خدا حد ندارد، مرز نداره، نامتناهی هستش. پس نمیتونیم بگیم خدا غیرشه. اگه بگیم خدا عین مخلوقاته، خب بازم ما از عین چی میفهمیم؟ وحدت میفهمیم. میفهمیم انگار پس اصلا مخلوقی در کار نیستش دیگه. یا باید بگیم خدا خلق نکرده، که خب که مثلا خلق کرده، لاغرش ما یکی رو خلق کرده دیگه. بقیه الان انکار بکنیم، خدا ممکنه بیان انکار بکنیم که میدونیم خودمون خدا نیستیم. اگر هم بخوایم بگیم خدا شاید خلق نکرده، بعد بگیم خدا خلق کرده و مخلوقاتش یکیه، اینم که نمیشه. بخوایم بگیم مخلوقات هم خدا هستن، اینجا آدم به سردرگمی دچار میشه. یه بار میگه که خدا عین مخلوقاته، ولی از اون عینا که تو میفهمی نیست. یه بار میگه خدا غیر مخلوقات، از اون غیرایی که تو میفهمی چیه؟ نیست. اونی که از همه جا بی خبره، اون بیرون نشسته، میبینه این بنده خدا اومد گفتش خدا عین مخلوقاته، میگه اوه تو کافر شدی مثلا، فرض کنه میگه حکم استدادش چی میشه؟ صادر میشه. قابل از اینکه بابا این که میگه خدا عین مخلوقاته، نمیخواد عین به معنی عامیانش بگه، یه حقیقت عالی رو لمس کرده، میخواد اینو توضیح بده. خب کلمه نداره، وقتی کلمه نداره مجبور چیکار کنه؟ میگه سبحان الذی اظهر الاشیاء و هو عینها. اولش سبحان میگه، سبحان یعنی چی؟ یعنی پاک و منزه است. یعنی اونی که دارم من صحبت میکنم، یه موقع فکر نکنه که اونجوری که تو فکر میکنی هست، از هر نقصی از هر چیزی که هست پاک و منزه. بعد میگه همونی که منزه است عین اشیاء است. عین اشیاء نه معنی عامیانش، یعنی به این معنی که اشیاء از او استقلال ندارن و نمیتونن از او استقلالی داشته باشن. پس یه عینی است که غیر است و یه غیری است که چی است؟ عین. وقتی خواستیم بگیم نه عینه نه غیره، همه جورش میشه گفت. چون وقتی من کلمه کم بیاره مجبور شه مطلب چیکار کنه؟ با 10 تا زبان بگه تا آخر مطلب چوشه روشن بشه. کدوم چیه؟ این حالت معروف جناب محی الدین دیگه. محی الدین اول فتوحات، اوائل فتوحات، نه اول فتوحات، این جمله معروف دارن که سبحان الذی اظهر الاشیاء و هو عینها، که به خاطر این جمله عده ایشون تکفیر کردن، گفتن این بنده خدا کافر شد. با اینکه یه فصل مفصلی بعدش داره درباره اینکه بابا خدا منزه هست، خدا محدود نیست، خدا اصلا واقعا حدوث نداره، اینو نداره، اونو نداره، اونو نداره، مفصل توضیح داده. ولی این کلمه عیناشو که وزیر دیدن ترسیدن، گفتن نکنه مثلا الان دیگه چه شده باشه، یه حرف بعدی گفته باشه، یه کتابش تحریم شده، خودش تکفیر شده، مثلا فرض کنیم. یا بعد از معاصرین ما هم هستن که از همین جدا در امان نموندن، اونا هم خب مثلا به همین چیزا مبتلا شدن دیگه، همین تهمت ها مثلا افتراءات و این حرفا. به هر حال پس ببینید اینجا یه مقامی است که آدم با کمبود کلمه مواجه میشه. اگه بخواد حرف بزنه باید چیکار کنه؟ باید با زبان علمی حرف بزنه دیگه، باید زبان عامیانه رو درش رو ببنده بذاره کنار، بشینه با یک سری اصطلاحات فلسفی صحبت بکنه. اصطلاح کی درست میشه؟ اصطلاح تو هر علمی معمولا وقتی درست میشه که آدم میخواد یه معنای جدید منتقل کنه. خب کلمه کم میاره دیگه، کلمه کم بره باید چیکار کنه؟ اصطلاح درست بکنه. ما تو هم ادبیات خودمون میگفتن فاعل معنی کننده کار است، فعل معنی کار است، درسته؟ مصدر یعنی محل صدور مثلا. بعد می‌خواستیم ادبیات درست کنیم، خب مجبور اصطلاح جعل بکنیم، دیدیم این فاعل و مفعول و حال و تمیزی که ما تو ادبیات می‌گیم که عرب واسش کلمه درست نکرده، به یه مدل کلمه خاص اسمش گذاشتیم فعل، با اینکه فعل معنی کار بود، غذا خوردن ما فعل بود، ولی بعداً به یه کلمه خاصی گفتن فعل. اسم معنی علامت بود، اسم کلمه رو گذاشتیم اسم. حرف معنی گوشه بود، اسم مثل کلمه گذاشتیم مثلا چی حرف شد اسم و فعل و حرف. شما ببین مثلا فیزیک می‌خونیم، خب اونجا به سری مفاهیم جدید سر و کار می‌کنیم، اصطلاح جعل می‌کنیم. ببینیم پزشکی می‌خونیم سری مفاهیم جدید، مجبور شدن برای تبیین این مطلب چیکار کنن؟ اصطلاح جعل بکنن. بعد از اصطلاحاتی مثل ربط و شأن و تطور و چی و چی اینا کمک گرفتن که بالاخره نسبت خدا رو با مخلوقات بتونن توضیح بدن. پس به هر حال نسبت بین خالق و مخلوق یه نسبت پیچیده است، یعنی یه نسبت است که شما مدلش رو تو عالم اجسام پیدا نمی‌کنید. شما تو عالم اجسام هرچند بگردین نمیتونین یه مدل پیدا کنین که این نمیتونید وقت پیدا مدل پیدا کنین که نه عین باشه نه غیر باشه، یا به تعبیری هم عین باشه هم چی باشه هم غیر باشه.
این مدل فیل یخی که میگوتم مثلا بعضی یخ خدا مثلا فیل بودنش مثلا محلوبه.
خب ببین اینا همش تشبیه، یه ضرب المثل خودمون تو حوزه داره میگیم چی میگیم؟ المثال مقرب من بشن و مقعد من وجوه. این مقربانه شما مقربش خوبه، مقعدش خیلی وجوه دیگه. چرا؟ چون فیل یخی اون به قول شما یخ است، از چه جهت؟ از حیث مادهش مثلا. فیل از حیث چی؟ شکلش. درسته؟ خب ما با خدا که اینجوری نیستیم که، یعنی ما اینجوری نیستیم که نعوذ بالله خداوند یه چیزی باشه مثلا بیاد تو قالب‌های مختلف در بیاد، مثلا ما قالب بزنیم یا قالبش ما هستیم تو دلش مثلا خداست مثلا فرض کنیم. اینجوری نیستش که. درسته؟ خداوند واجب الوجود مستقنی به ذات کامله، ما هم فقر محض و نقص محض و این حرفا. این مثال که مثلا بگیم خدا مثل قالب یخ میمونه با شکلش، یا مثلا موم میمونه با شکلش، از یه جهت خوبه. اون کسی هم که داره میگه، اگه میگه آقا من از این جهت دارم میگم، حرفشو میپذیریم. میگه ببین تو همین عالم اجسام بعد میخواد دو تا چیز با هم یکی ان، در اینی که یکی ان دو تا. الان یخ یه چیزه، شکل فیل هم یه چیزه، اینا دو تا هستن، در اینی که دو تا یکی ان. میگن یخ کو میگه اینا، میگن فیل کو میگه اینا. درسته؟ از این جهت خوبه. لذا از این مثالا زیاد ساختن، مثالایی که یه طوریه که در عین اینکه یکیه دو تاست، ولی هیچ کدومش اون مدلی که مدل خالق و مخلوق هستش نیست. فقط یه مثال داشت که سابقه مناسبی با عرض کردیم. ما اگه بخوایم این مسئله رو درکش بکنیم، فقط راهش نیستش که بریم سراغ نفسمون و ادراکات درونیمون که مدل مناسب عرض کردیم. ما وقتی خودمون تصور میکنیم و مجموعه ادراکات خودمون رو، چیزایی که تو ذهنمون داریم، تصاویری تو ذهنمون داریم، هر چی نگاه کنیم، از ما بپرسن ادراکاتی که تو داری از تو جدا، بیرون تو هم، نه بیرون من که تو منم. درسته؟ میگیم خب ای تو هستن، یعنی عین تو هم، یعنی تو اصلا عین ادراکاتت هستی، یا نه تو برای خود یه استقلالی داری؟ میگیم نه، من یه استقلالی از اینا دارم، هم عین منم هم غیر منم. من دقیقا انا و به کل شاین محیطی که خدا به عالم داره، ما هم یه نمونهش و یه مدلش و ما هم انا به کل شاین فینا محیط و همیشه که تو خود همونسان احاطه داریم، یعنی همه اینا تو ما، بیرون ما چیه؟ نیستن. نمیگیم جدا من ما، نمیگیم چی هستن؟ عین ما هستن. یه چیزی واسطه بین عین و غیره. ما اونجا میتونیم درک بکنیم. به هر حال از بحث نیم بیرون. اگر رفتیم سراغ جنبه وجه اللهی، جنبه وجه اللهی یه چیزی هستش که دو چهره است. یعنی نه خداست نه غیر خدا. درسته؟ به این اعتبار میتونیم بگیم آقا در اون عالم وقتی که شما پرده رو بزنن کنار، چشمتون باز بشه، اونجا غیر خدا هیچی نمیمونه. یعنی روز قیامت غیر خدا همه از بین میرن. که تو بعد از روایت آمده. چرا؟ کدوم غیر از بین میره؟ همون غیری که شما بهش میگفتی غیر، همونی که مستقل بود واسه خودش یه چیزی بود، میفهمی که اصلا خبری نبوده، از اول غیر خدا اصلا در کار نبوده. خب از اول غیر خدا در کار نبوده، یعنی یعنی همچین که پوش بوده؟ نه، که پوش نبوده. همه موجودات بودن با جنبه وجه اللهیشون بودن، نه با جنبه وجه خلقی که شما بهش میگفتی هست و میگفتی استقلال داره و چیزی فرق میگردی. پس قرآن کریم نگاهش اگه بگیم نگاه قرآن به عالم هستی چیه؟ ای فقط قرآن به عالم هستی اینطور نگاه میکنه که تمام موجودات از اون جهت که تو میبینی که مستقل میپنداری، جدا میپنداری، اینا اصلا معدومه، معدومه، اصلا نیستن. خیالت راحت راحت. این دنیا این شکلی که تو تماشا میکنی، این دنیا اصلا نیست. مهر بطلان از اول برش خورده، نه اینکه بعدن هم نیست بشه. بعدن تازه میفهمی که از اول معدوم بوده است. کشف میشه. نظام ما تو مجلس قبلی میگفتیم قیامت روز ظهور و بروز حقایق است. حقیقت رو میشه تازه. اما جنبه وجه اللهیش، یعنی این موجودات به اون دید که اینا متصلن به خدا، گره خوردن به خدا که از خدا جدا نیستن، به اون معنی از اول بودن، روز قیامت هم هستن، تازه روز قیامت از ذهن نمیرن. یعنی قیامت اینجا نیستش که خدا بیاد همه چی مثلا منفجر بکنه اینا همه معدوم بشن. اصلا شدنی نیست که چیزی معدوم بشه. یعنی چی شدنی نیست؟ یعنی حکما نشستن عقلشون رو به کار انداختن، خیلی فکر کردن، یه چیز خیلی ساده رو کشفش کردن. خیلی سادهه. ولی خب خیلی زحمت کشیدن که کشفش کردن. اونم فهمیدن که اصلا تو عالم هیچ چیزی معدوم نمیشه. اصلا تو عالم هیچ چیزی هیچ وقت معدوم نمیشه. میگیم چطور معدوم نمیشه؟ میگن به خاطر اینکه خب وجود با عدم با هم دیگه چی هستن؟ نقیضانن. وجود و عدم با هم جور در نمیان. که یه چیزی که سفیده میتونه در عین اینکه سفید سیاه بشه؟ نه. میتونه امروز سفید باشه، فردا چی بشه؟ سیاه بشه. ولی در عین سفیدی سیاه نمیشه. یه چیزی که داغه در عین اینکه داغه میتونه سرد بشه؟ نه. میتونه امروز داغ بشه، فردا سرد بشه. یه چیزی که موجوده تو همون روزی به موجوده میتونه معدوم بشه؟ معلوم نمیشه. تو لازمه که وجود آدم با هم دیگه چی بشن؟ جمع بشن. درسته؟ چیز خیلی بدیهی است که وجود آدم با هم دیگه جمع شدنی نیست. ما اگه میگیم یه چیزی معدوم شد از بین رفت، یعنی چی؟ یعنی دیروز موجود بود، امروز معدوم شد. زمانش با هم دیگه فرق میکنه. ولی یه چیزی که موجود شده تو همون زمان خودش که موجود شده که دیگه معدوم نمیشه، که مثلا محال عقلیه. خب یه سوال. تو این عالم که ما هستیم، ما زمان داریم. یعنی موجودات دارن تا زمانش چی میشه میگذره. از دید ما ها خب میگیم آره قبلیه معدوم شد رفت. درسته؟ تموم شد دیگه. یعنی چی؟ یعنی دیروز بود، امروز نیست. ولی خدا که اون بالا نشسته، خدا که زمان نداره، که از دید خدا آینده و گذشته با هم دیگه یکیه. از دید خدا که اون چیز دیروز رو که دیروز موجود بود تو همون زمان دیروز داره تماشا میکنه، تو اون زمان دیروزش میتونه معدوم بشه؟ بدیهیست که نمیتونه معدوم بشه. یعنی همه معدوم شدن و موجود شدن ها مال من و شماست که تو چرخه زمان داریم میچرخیم، که گذشته ها میره، آینده ها میاد. ولی گذشته ها تو ظرف گذشته خودش هست، سر جای خودش موجوده. چرخه زمان چرخیده رفته، ولی اون که سر جای خودش مونده، اونی که فرا زمان اون بالا وایساده، همه اونا رو سر جای خودش میبینه. لذا مثلا فرض کنید خداوند میاد چیکار میکنه؟ میاد به علم غیب خودش از گذشته ها خبر میده. یه پیامبری که میره از عالم زمان بالا، از گذشته ها به شما چیکار میکنه؟ خبر میده. میاد تو میگه مثلا پیامبرم نه پایین داد، پیامبرم از این کارا میکنه. میگه آره تو پارسال این کارو کردی، پیارسال این کارو کردی. نگاه میکنم چه تعریف کردم. کجا رو نگاه میکنی؟ من گذشته ها رو نگاه میکنم. گذشته ها که بین رفته، میگه نه تو ظرف خودش هستش. تو هم بیا عالم زمان یه پله بالاتر، از اون بالا که نگاه بکنی، اونا سر جای خودشون همشون چیه؟ هستن. پس عقلا محال است که یه چیزی بخواد معدوم بشه. ولی به چه معنی؟ به این معنی که یه چیزی تو همون ظرفی که خودش داره، با همون قید و خصوصیاتی که خودش داره، بخواد چی بشه؟ بخواد معدوم بشه. هر چه چیزی که قبلا بوده نیست میشود، همون قبلا نیست میشه یا بعدا نیست میشه؟
بعدا.
پس قبلا که بوده هم شد، قبلا هم هست. درسته؟
چون حالا ما میگیم بعدن هست. ولی اگه از الان بالاتر نگاه کنیم میگیم اگه یه چیز خود باشه باید تو ظرف زمانی باشه.
درسته. خب تو هم ظرف زمان خودش همیشه هست دیگه. یعنی یه چیزی که توی یک ظرفی تحقق پیدا کرد همیشه تو اون ظرف هست. هیچ وقت از اون ظرف جدا نمیشه که. اگه بخواد از اون ظرف بیاد بیرون اجتماع نقضی میشه. یعنی روز مثلا دوشنبه هفته پیش اتفاقی افتاده، این تو اون ظرف دوشنبه هفته پیش برای همیشه خواهد بود. اینکه میگیم برای همیشه یعنی چی؟ یعنی از عالم بالا. یعنی شما تونستی حجاب زمان رو بشکنی. درسته از محدودیت و تنگنای زمان بیای بیرون. اون وقتی میشه اونا رو همه رو میبینی که حاضر هستن اجازه خودشون. یعنی ما بخوایم بگیم عقلا نشدنی است که بخواد یک وجودی معدوم بشه. هیچ وجودی هیچ وقتی معدوم نمیشه. هر وجودی همیشه در ظرف خودش چی است؟ باقی است.
مگه ما اعتقاد که ظرف زمان نیست و واسطه یه واقعیت نیست که تو عالم بالاتر از خودشه؟
چرا؟
خب اون واقعیت اگه وجود داره که به واسطه ظرف زمان اتفاق خواهد افتاد. و اگه وجود نداره خب وجود نداره. اگه وجودی واقعا داره تو عالم بالاتر از زمان است که قطعا به واسطه زمان اتفاق میفته. اصلا ربطی به زمان نداره. بله وجود
نداره
اگه یعنی
یه چیزی
زمان
سونه افتاده
اصلا تو واقعیت بالاتر
نبودی که اتفاق نه ببین ما اینا رو انکار نمی‌کنیم. ما سوال این است تو این عالم یه چیزی در همون شرایط وجودی که بوده است تو همون شرایط وجودی عقلا ممکن است معدوم شود یا نه؟ تو همون شرایط وجودی ها نه تو زمان بعدی یا مکان بعدی یه چیزی تو همون محدوده که بوده میتونه تو همون محدوده معدوم بشه. این معنیش اجتماع نقضینه. یعنی در عین که هست نیست. درست اجتماع نقضی محاله دیگه. این دیگه هم قضیه بدیهی است. ولی یه قضیه بدیهی است که تنبه لازم داره. یعنی آدم باید تلنگر به فکرش بزنه یه راست میگه خواهم. این از قابل انکار نیستش. هر چیزی که معدوم میشه یا تو این مکان موجود است تو مکان بعدی معدوم میشه یا تو این زمان موجود است تو زمان بعدی معدوم میشه. ولی هر چیزی تو اون جایی که هست تو اونجا همیشه هست. یه از بیرفتنی نیست. لذا عالم هستی اصلا از بیرفتنی نیست. اصلا امکان نداره که بخواد عالم هستی چی بشه ما از بین بره. این حکایت هم روز خدا رو بحث کردیم که آیا خداوند میتونه اجتماع نقضی ایجاد بکنه؟ نه. درست به خداوند میتونه کاری بکنه که یه چیزی تو همون زمانی که هستش تو همون زمان نیست بشه؟ نه. نه دیگه واقعا نه والله خدا ناتوان است. خدا که نامتنایی است. این شی قابلیتشو نداره. وقتی قابل ظرفش نداره خب نمیشه دیگه. درست به دریا میتونه مثلا فرض کنین کل خودشو توی شیشه جا بده؟ نمیتونه جا بده. ولی مشکل از دریا که نیست، مشکل از شیشه است. دریا که آب کم نداره که. دریا بس که آب زیاد داره تو شیشه جا نمیشه. کمبود از این چیز، کمبود از این شیشه است. پس اشیا معدوم شدنی در ظرف خودشون نیستن. این اشکالش نمیشه کرده. درسته؟ اگه یه موقع میگن همه چیز معدوم است، قرآن کریم نمیگه همه چی معدوم میشه. این خیلی مهمه. قرآن کریم میگه همه چی همین الان معدوم است. اونطوری که تو میبینی همین الان معدوم است. یه طور دیگه هم داره که اون طورش همین الان هست تا آخر هم هستش. اون طورش کدوم طورشه؟ طور وجه‌اللهیشه. یعنی شما ای به جنبه وجه‌اللهیش نیا کنی که آینه خداست، اون طوری هست و خواهد بود و هیچ وقت از بین نمیره. به اون طور جنبه وجه‌الخلقیش نگاه بکنی، از اول نبوده، هیچ وقت هم نخواهد بود. میگیم پس قیامت چه خبره؟ میگم هیچ، قیامت خبره نیست. باید پردن میدن کنا. شما تو قیامت که میری پردن کنا میگن نگاه کن. درسته؟ کشف نا انکه قطاع قطاع و پرده تو رو چیکار کردیم؟ زدیم کنار. بعد فبسر رو کل یا من حدیر چشم تیزبین شد. حالا که چشم تیزبین شد چی میشه؟ میفهمی که پس از اول اینا همه سراب بوده. درسته؟ اونی که آب بوده تو نمیدیدی؟ اونی که تو میدیدی چی بوده؟ سراب بوده. میشه بگم
این بچه خلق‌اللهی وجود ما
در خب حالا به اصطلاحات فلسفی بخوایم بگیم، مثلا میگن جنبه وجه‌اللهی وجوده، جنبه وجه خلقی ماهیته. ولی اگر ما به این اصطلاح رو بخوایم واردش بشیم باید بشیم اول معنی ماهیت رو بگیم. ماهیت خودش تو فلسفه 6-7 معنی داره. درسته؟ ماهیت به اون معنی که ما تو فارسی میگیم ماهیت نیست تو فلسفه. بعد بخوایم یه بحث پرپیچ و خم، یه خیلی برای بحث ما که ضرورت نداره که، ما بخوایم نگاه قرآن کریم رو نسبت به موجودات عالم پیدا کنیم. نگاه قرآن کریم اینطوریه، یعنی قرآن واسه موجودات دو تا بعد قائله. میگه از یه بعدی همین حالا هم نیستن، از یه بعدی همیشه هستن. درسته؟ هیچ چیزی هم اون جنبه اونوریشون که واقعا راست داشتی از اول بوده هیچ وقت از بین نمیره. این جنبه اینوریم که از اول نبوده اون هم موجود نمیشه. چیزی غیر خدا مستقل از خدا الان نیست، محال هم هست که باشه. اون جنبه هم که به خدا وصل هستش و خدا نما هستش اون از اول بوده همیشه هم خواهد بود. درسته؟ لذا با این توضیحات یه معمای خیلی سختی در روایات بحث معاد حل میشه. روایات بحث معاد یه طوریست که متکلمین از اول همیشه درگیرش بودن، 6-7 تا قول هم گفتن، همش هم آخرش گفتن مسئله خیلی پیچیده است، اصلا نمیشه فهمید. مشکل همین هستش که قرآن کریم یه طرف میگه آقا روز قیامت همه چی هم قیم میره، درسته ماه و ستاره همه چی معدوم میشه، نمیدونم تو روایات که خیلی غلیظ‌تر حالا میخونن، تو روایات میگه که لا حس لا محسوس، همه چیز معدوم میشه. بعد که میگه همه چیز معدوم میشه، میگه خب یه مدتی میگذره، مثلا تو بعد از روایات داره بعد 400 سال میگذره، بعد 400 سال که میگذره خدا یک فریاد بلندی میزنه، میگه که لمن الملک الیوم، با یک صدای خیلی بلند. بعد همه موجودات چیه میشنون و هیچ کی جرئت نمیکنه جواب بده، همه سکوت من. بعد خدا میفرماد که لله الواحد القهار، خلاصه بیاد میگه همه چی مال خدا است، مال خدای واحد قهار است. بعد آسمون شروع کنه بارون ریختن، بعد که آسمون بارون میاد موجودات زنده میشن. خب سوال اینه که اول روایت شما گفتین همه چی از بین میره، اگه همه چی از بین میره واسه صدای خدا دیگه چی هست؟ صدای خدا مخلوقه دیگه، صدای خدا که خدا نیستش که قرار همه چی بشن از بین بره. بعد شما گفتین که همه چی از بین میرن، گفتین صدا میرسه به گوش همه، هیچ کی جواب نمیده، اینا که معلوم شده بودن گوش نداشتن دیگه، چطور به گوششون رسید؟ بعد میگه 400 سال فاصله شد. خب 400 سال زمانه، زمان خودش مخلوقه، قرار بود همه چی از بین بره، هیچی تهش باقی نمونه. بعد میگین آسمون بارون میریزه، خب آسمونی نبود که، اول باید بگی خدا آسمونو خلق کرد، بعد آسمون بارون درست کرد، ابردار شد، بعد بارون ریخت. وقتی آسمونی نبود، بارونی نبود، چجوری میخواد بارون بریزه؟ بعد میگن بارونا میریزه رو زمین، زمین زنده میشه تازه. از یه طرف میگن اینا نیستن، از یه طرف یه توضیحی میدن که معلومه خیلی هم هستن، همشون سر جای خودشون چی هست؟ باقی. متکلمی که اینجا رسیدن حسابی متردد شدن. مرحوم علامه مجلسی در زیل این روایات یه بحث مفصلی کردن و ایشون میگه راستش رو بخوای از طریق روایات نمیشه فهمید. روایات ما توی مسئله متعارضه، یه سریش میگه همه چیز بین میره، یه سریش میگه هستن، یه سریش میگه نه هستن ولی مردن، نمیشه دفت و جورش کرد که بالاخره چی هسته. لذا ما بهتر این مسئله اظهار نظر نکنیم. علامه مجلسی شخصیت متقی و منصفی هستن، گرچه تو مسائل معارفی خیلی ید طولا ندارن، خیلی مطالب دقیق و اینا رو ایشون مثلا پرده ازش بر نمیدارن، ولی معمولا وقتی متوجه نمیشن توقف میکنن، لذا این تعبیرشون زیاد داره. لذا میرسه به جایی میگه ما فینال نمیفهمیم، بهتر سکوت کنیم دیگه، اظهار نظرهای اشتباه و غلط و غلوط نمیکنن معمولا. اینجا برسنش توقف کردن، متکلمین هم که همچه سردرگم. بعد تازه مشکلاتی که متکلمین دارن، یکی از مشکلات مهمش اینه که اون دفعه هم عرض کردیم، متکلمین میگن اگه قرار باشه روز قیامت همه چی معدوم بشه، خدا بمونه تک و تنها، خب خدا میخواد دوباره موجودات به وجود بیاره بعد بفرسته بهشت و جهنم. اینی که دوباره به وجود میارن که نمیشه گفتش که این همون قبلی است، چون یه چیزی که معدوم شد دیگه هیچ وقت قابل موجود شدن نیست. شما چیزی که معدومش کردین میتونی یه دونه مدلش بعدن درست بکنه، ولی خودش رو دیگه درست نمیتونی بکنه. چرا؟ چون خود بودن یک چیز به چی هست؟ به این اتصالشه. من یه لیوان که امروز دستم میگیرم میگم این لیوان همون لیوان هفته پیشه، این همانیش به چی هست؟ به چه اعتبار این همون لیوان هفته پیشه؟ به اعتبار این وجود متصلش که به هم پیوسته است، همینطور اومده تو زمان تا به اینجا رسیده. اگه این نیست شد، بعدا یه لیوان جدید درست کردم. و این لیوان جدید چرا تو لیوان قبلی داره؟ بچه‌ها که این همون لیوان هفته پیش، میگم اون لیوانی که تو خونه حسن آقا هست، بگین نه اون لیوانی هستش که توی یه کشور دیگه هستش، ربطی با لیوان قبلی نداره که. این همانی موجودات به اتصالش، وقتی اتصالش بریده شد دیگه این همانی به در کار نخواهد. لذا متکلمین با این مسئله خیلی درگیر بودن، میگفتن روایات میگه همه چی از بین میره، ولی از اون طرف میگه همه چی از بین بره کل بهشت و جهنم به هم میریزه. ما یه عمر زحمت میکشیم، نماز میخونیم، روزه بگیریم، نگاه میکنیم بهش، بعد میگن تو نه، تو رو معدود میکنیم، هیچ و کوچ میشی، یکی دیگه مدل درست رو میفرستیم به خواهی، قرار یکی دیگه مدل ما درست کنیم، ما به خدا یه زحمت بکشیم، به ما که خیلی نمیرسه که، چون من هیچ و کوچ میشم. وقتی هیچ و کوچ شدم عقلنم محال است که دوباره موجود بشم، من بودنم به این وحدت همه، به این پیوستگیمه. بعد تازه متکلمین کارشون سخت‌تر از ایناست، چون متکلمین مواد جسمانی رو چی تفسیر میکنن؟ متکلمین فکر میکنن مواد جسمانی یعنی همین این ذرات بدن آدم که تو خاک هست سر هم دیگه میچسبه و یه مجسمه درست میشه و خدا یه روح رو توش میدن و دوباره میشه آدم. وقتی همه این کره خاکی به هم میریزه و معدوم میشه، اینا مشکلی داشتن که خب ذرات بدن این بنده خدا هم که از بین رفت، پس مواد جسمانی چی شد؟ قرار بود استخونا دوباره از نو زنده بشن، قرار بود که انسان ها بدنشون زنده بدنی نمونه که بخواد زنده بشن. خدا باید یه سری استخون جدید درست بکنه، یه سری خاک جدید، خاک مرده درست بکنه، اون خاک مرده رو جدید زنده بکنه. خب اون که نشد زنده کردن اون آدم قبلی، اینم یه درد سرشون بوده. بحثی که ما اینجا داریم اینه که هیچ کدوم از این اشکالات از ریشه و چی ندارن. آنچه در قیامت معدوم میشود جنبه بچه خلقی است که از اول هم معدوم بوده، فقط پرده میره کنار، میفهمیم از اول نبوده است. و جنبه وجه اللهی از اول بوده، تو قیامت هم هست و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، ولی جنبه وجه اللهی صداش در نمیاد. یعنی جنبه وجه اللهی وقتی داد بزنن خدا هم بفهمد لمن الملک الیوم، همه جلو خدا چیکار میکنن؟ سر تعظیم خم میکنن. هیچی جلو خدا ادعا نمیکنه که خدایا، مثلا همه سکوت محضن. چرا؟ چون شما وقتی جنبه وجه اللهی نگاه کنید، جنبه وجه اللهی استقلال نداره که، همه اعتراف دارن به وحدت قهاریه خداوند. اصلا لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، دفعه عرض کردیم عبارت اخرى آشکار شدن جنبه وجه اللهی موجودات. الان ببینیم به قیامت مثل به این معنی که، یعنی همون حقیقتی را که افراد عادی در قیامت میرن مشاهده میکنن زودتر میبینن. بله، یعنی ماها که با خودمون نمیریم، به زور میخوان بعد مرگ ببرنم تا چی کار کنیم؟ تا اعتراف بکنیم که لله الواحد القهار، به وحدت قهاریه خدا اعتراف میکنیم. اصلا همون وحدت قهاری یعنی چی؟ یعنی وحدتی که غیری برای خودش بیرون خودش باقی نمیذاره. همون جمله معروفی گفت غیرتش غیر در جهان نگذاشت. غیرتش چجور غیری نگذاشت؟ غیرایی که بیرون خودش باشن، درسته؟ غیرایی که تو خودش باشن و عین ربط باشن که مشکل ندارن که. غیرایی که بخوان دم از استقلال بذارن، غیرت خدا اجازه نمیده کسی مستقل تو عالم بمونه. هر کی بخواد بیرون خدا باشه معدومه. اونو که ما الان داریم میبینیم، اون موقع از بین میره. بعد میفهمیم که نه، خداوند جز وحدت قهاریه داشته، اصلا موجودات استقلال نداشتن. اون موقع میبینیم. ولی اونایی که با قدم اختیار حرکت میکنن، مجاهده میکنن، همین دنیا هم اونا رو زودتر میبینن. این همین دنیا میگن غیرتش غیر در جهان نگذاشت. ما که ندیدیم صدا اون در میاد دیگه. زود میگیم اون حرفا چیه؟ کفرآمیز میگه غیرتش غیر در این همه غیر داره خدا. ببین بر رو بحر و دشت و آسمان و زمین و مینویسن تو کتابشون، میگن اینکه فلان عارف گفت غیرتش غیر در جهان نگذاشت با بدیهیات انسان مخالفه. قابل اینکه اینا بدیهیات نیست، اینا توهماته. اونی که بدیهی است این است که بله من هستم، یه عالمی هم هست، اما اگه این عالم غیر خداست، یعنی مستقل از خداست، بدیهیه. ابدا بدیهی نیستش، بلکه برهان برخلاف این شهادت میده. میگه این عالم مستقل از خدا نیست. قرآن هم به همین شهادت میده، میگه این عالم مستقل از خدا، این غیری که معنی جدا باشه، بریده باشه از خدا چه نیستش. پس فقط زود و دیر داره. بالاخره همه هم میبینیم که میبینیم اون زودتر میره میبینه، ما چه ما دیرتر میبینیم. درسته، حتی زود و دیرش خیلی فرق میکنه، ولی بالاخره همه آخرش به همونجا میرسن. یعنی هستی ندارد، به قول اینا میگن هستی استقلالی نداره، میگن هستیش هرچی هست مال خداست، از خودش جدا چیه نداره. چون خدای ما چه دیگه؟ خدای ما لنگله دارن، یعنی یعنی چی؟ یعنی نداره. نداره یعنی چی؟ یعنی اینطوری نبوده که یه دونه هستی از خودش بپره بده به شما، این هستی فلان مال شما، یه هستی هم بده به اون حسن آقایی که هم بده، حسین آقایی که هم بده، به این کتابی که هم بده، اون کمد، بعد نباشن هستی های متعدد، بعد خدا هم بشه واسه خودش هستی اون بالا بالاها. این میشه خدایی که چی هستش؟ ولد یلدو داره، درسته؟ دائما داره از خودش نمیذاره بیرون، جدا میکنه از خودش. خدا ما لم یلده، یعنی چی لم یلده؟ یعنی بیرون خودش چیزی درست نمیکنه، چون به کلش این محیط دیگه هر چیزی درست میکنه تو خودش درست میکنه. از اینا تعبیرها چی هست؟ این تعبیر رو با همون توبیهاش میگه اینا، نه اینکه نه والله بالله خدا تو بیرون داشته باشه، یعنی خدا از احاطه خودش چیزی خارج نمیکنه. پس هستی شما جدای از هستی خدا نیست، خدا همون هستی خودش هست که موجوداش بهش قائم است. خدا اگه بخواد هستی به بقیه بده، اون خدا خودش میشه ناقص. یعنی در واقع یه هستی تو عالم هست که خودمون خدا اون هستی رو نداره. با این مسئله کل مشکلات این آیات چی میشه؟ این و این روایات حل میشه. یعنی همه اینا سر جای خودشون درستن. لازم نیست که ما بیایم قرآن رو توجیه و تعویل کنیم، بگیم آقا کل شاین هالک یعنی بوده کل شاین یهلک. نه خیر، کل شاین هالک بوده کل شاین هالک، تا آخرام هالکه. قرآن رو داره توجیه تعبیر کرده نداره. شما اگه خواستین تو آیه قرآن بگین این آیه مجاز است و حاله که گفته من توش یهلک بوده، باید برین قرینه از خود قرآن بیارین. خود قرآن اینجوری نمیگه. خود قرآن توی آیه دیگه که خیلی زیبا هستش میفرماید چی؟ فقط عین ما تولو فسما وجه الله. شما هر جا رو بکنید اونجا وجه الله. یه چه این حرفی؟ ما اینور نگاه میکنیم اینجا کتابخونه است، دیگه وجه الله نیستش که. اونور نگاه میکنیم چند تا آدم نشستن وجه الله، آسمون رو نگاه میکنیم ستاره است وجه الله نیست. میگه نه، اینا همش وجه الله است. تو اگه وجه الله نمیبینی چشماتو درست بکن، چیزی غیر از وجه الله تو عالم نیست. پس این نشون میده کلش این خالق لاجرم مال الانه، یعنی همین الانم هم هر جا نگاه کنی چی هست؟ وجه الله، چیزی غیر از وجه الله نیست. بعد حالا اگه عمری باشه کم کم بریم تو بحث‌های آینده، کم کم به اینجا میرسیم که این وجه الله که همون چیزی هستش که نه خدا هستش نه غیر خدا هستش، اون هم حقیقت انسان کامله. بعد میرسیم به تفسیر این روایاتی که ائمه علیهم السلام فرمودن چی؟ فرمودن نحن وجه الله. درسته؟ یکی از صفاتی که درباره انسان کامل به کار میره صفت وجه الله است. انسان کامل هیچ کل عالمو پر کرده، از خدا مستقل نیست. به خاطر اینکه ببینید این به یه تعبیری میشه گفت وجود الله، عیب نداره. ولی اگه یه ذره آدم دقیق ترش بکنه، این جدا جدا دیدن ها، این تمایز ها نتیجه نقص ماست. ولی اون خودش چه هستش؟ از یه جهت یه وحدتی برش حاکمه. این شعر خواجه که میفرماید که این همه عکس همه یا نقش مخالف که نمود، یک فروغ از رخ ساقیست که در جام افتاد. اون از یه جهتی یه حقیقته، یه حقیقتیست که پخش شده، شما به اعتبار حالتهای مختلفش که نگاه میکنید به ازش چی استفاده میکنید؟ رنگ و رنگ بودن استفاده میکنید. و الا اگه این رنگ و رنگشو بذاریم کنار، پس فرده در واقع یه حقیقته. ولی این یه حقیقت نمیخوام بگیم کثرت نداره، با به اعتباری میشه گفت وجه الله، به طوری که گفتی وجود الله. شبیه خود شما که شما وقتی به خودتون مراجعه میکنید بگیم آقا شما چند نفر هستید؟ میگم من یه نفر. میگم راست راست یکی هست؟ میگه راست راست یکی. میگم خب تو دلت نگاه کن، تو دلت این همه افکار مختلف و خطورات مختلف و تصورات و اینا، شما یه عالمه چیزی هستی؟ میگم درسته یه عالمه هستم، اما یه عالمه همش تو یک مندمج شده. یه عالمه ایست که یه عالمه بودنش در عین یکی بودنش، یکی بودنش در عین چیه؟ یه عالمه بودنش. که اصطلاحا میگن وحدت در کثرت است و کثرت در وحدت. نمیشه گفت فقط کثرته، نمیشه گفت فقط چیه؟ وحدته. وحدتش با کثرتش آمیخته است. مثلا به یه نگاه میگیم من خب یکی نیستم، من رنگ و رنگم. هزار تا چیزم، دل منو باز بکنید توش هزار تا چیز دارم. ولی دارم میگم من یکیم، چون همه اینا به هم یکی قائم است، همشون ابعاد انگارشی هستن مختلف همین هستن. گاهی مثلا میخوام مثال بزنم، باز مثال بزنم، مثلا فقط میگم یک مثاله، باز اون جمله خاطرت باشه. هر چی مثال تو این بحثا میگیم، مقربان من وجهن مبعدان من وجوهن. میگم مثلا مثلا مکعب، یه مکعب مربع که نگاه کنیم یه چیزه، ولی در اینی که یه چیزه چیه 6 تا وجه داره. این ورش یه رنگه، ورش یه رنگه، ورش یه رنگه. درسته؟ هم میتونیم بگیم 6 تا، هم میتونیم بگیم چیه؟ یکیه. درسته؟ اینا هم چی هستش؟ اینا هم تو همون مایه هست. به هر حال با این مسئله معمای این روایات حل میشه. اینا چی؟ خب از چی خارج شد؟ خب درسته، ولی میگه شما به هر چی نگاه بکنی، اونی که واقعا اونجاست وجه الله، اونی که تو فکر میکنی هست نیستش. درسته؟ آخه شی مفهوم عامه، شی شامل همه چیزا میشه دیگه. به قول چیزا میگن که چی؟ بله دیگه، شی میگن اعمال مفاهیم است. یعنی شی دیگه یه مفهومی است که هیچ چی ازش خارج نشه. شی مترادف فارسیش میشه چی؟ چیز. درسته؟ شما کارهای انسان واقعا یه چیزی هستن. درسته؟ این چیزهای عالم تقسیم میشن مثلا به اشیاء و ذاتها و کارها. یه چیزی هم دیگه. درسته؟ مثلا این چه چیزی اینجا اتفاق افتاده؟ این چه چیزی اتفاق افتاده؟ آتش سوزی. چه چیزی اتفاق افتاده؟ کتک کاری مثلا زید و عمرو. خود آتش سوزی، خود کتک کاری، چه چیزی مثلا فرض کنین دوستای انجام بدی؟ غذا خوردن. اینا هم چیزن دیگه. ازاد کلمه شی و اعمال هم اطلاق میشه، تو خود روایات اینا هم اطلاق میشه دیگه. چی؟ و بدیا هم شی هست، ولی بدیا بد بودنشون به خاطر کوچک بودنشونه، یعنی در واقع به خاطر نداری هاشون، به خاطر دارایی هاشون چیه؟ نیست. در واقع اون تیکه که دارن اون میشه شی، اون تیکه که ندارن خب ندارن، لاشیه دیگه. کسایی که لاشیشون بیشتر از شیشونه اینا میشن بد، اونایی که لاشیشون از شیشون کمتره اونا میشن چی؟ میشن خوب. چی؟ خب بدیا که اصلا قبل از اینا هم هالکن، یعنی بدیا رو وقتی از اول قبل از این بحثای پیچیدن برسیم میبینیم بدیا محصول نداریاست. ما از اون پله گذشتیم، اول گفتیم بدیا که مال نداریاست اصلا اینا معدومن، یه پلانی جلوتر حالا میخوام بگم اون خوبیاش هم لاشیه، خوبیام اونطوری که تو میبینی نیستش، یه طور دیگه هستش که تو نمیبینی. چشم تو عوض بکن بعد ببین که اون خوبیا و وجه اللهیه، وجه الخلقی که میبینی، مستقل که میبینی، اینطوری تحقق نداره، معدوم است. یعنی در واقع دو تا پله بس، یه پله یه دقت اول میکنیم میگیم نقایص و عدمیات و بدیا نیستن، این فهمیدنش خیلی سخت نبوده. یه دلیل دیگه چی؟ اثرش چیه که فهمید تو عالم جز خوبی چیزی نیست. درسته؟ اون میشه اثر بحث اول. قدم دوم میام جلوتر میگم خود خوبی هم نیستن. بعد نتیجه‌اش میشه که تو عالم جز خدا چیزی نیست. درسته؟ به همین معنی که عرض کردیم. یعنی هر چی که لحاظ میکنی اینا مستقل از خدا نیستن، اینا همراه خود خودان، با خودان، درسته، در حیطه خود وجود خدا قرار دارن. ولی دو تا بحث هست، درسته؟ یعنی یه بحث نیستش که بدی نداریم همه چی خوبی است، یه بحث این هست که خوبی هم نداریم فقط خداست. درسته؟ یعنی خوبیا از یه حیثی اصلا از اول نبودن، از یه حیثی بودن و همیشه هم خواهند بود. تو قیامت هیچ چیزی به هم نمیخوره. خلاصش تو قیامت اونی که به هم میخوره ما هستیم که پرده از چشمون میره کنار. یعنی ما داریم سیر میکنیم، میریم جلو، حقایق برامون آشکار میشه، نه اینکه موجودات عالم همه چی بخوام به هم بریزن. درسته که این تاریخ قیامت رسید خدا میخواد تمام ملائکه و مجردات و همه رو مثلا دونه دونه از بین ببره. نه اینطوری تو سعی جاش نیستن، ولی اونجوری که تو میفهمیدی نیستن، چهرهشون چی میشه؟ عوض میشه. خب حالا همین مطلب رو در یه آیه دیگه باز با این تعبیر میفهمد. کل من علیها فان، هر چیزی که بر زمین است فانی است. باز فانی های دقت فانی از چی استفاده کرده؟ از اسم فاعل. نه فقط کل شیء یفنا، همه چیز همین الان فانی ان، از بین رفتن. و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام و باقی میماند. در مورد خدا فقط یبقا، یعنی خدا هم الان باقی است هم در آینده باقی خواهد بود. درسته؟ ولی اونی که فانی است چی است؟ همه موجودات هستن که رو زمین هستن. خب چی باقی میماند؟ وجه ربک، وجه پروردگار باقی میمونه. که قبلا اگه خاطرتون باشه عرض کردیم که این ذو الجلال والاکرام صفت کی است؟ صفت وجه، صفت رب نیست. چون اگه صفت رب بود باید مجبور میشد، باید میگفتن یبقا وجه ربک ذل جلال والاکرام. ولی فهمودن چی؟ ذو الجلال والاکرام. خود وجه پروردگار دارای دو صفت جلال و چی است؟ اکرام هستش. اون حقیقت وجه الله هست و باقی خواهد بود. بقیه اشیا که غیر از وجه الله باشن، یعنی از جنبه غیر وجه الله شون نگاه بکنی، همین الان هم فانی هستن. اما روایاتش حالا یکیش رو اجازه بدیم بخونیم، بعد بقیهش دیگه باز هفته‌های بعدی که روایاتش دل روایات پرمطلبی است. روایات اولی که نقل میکنن فرمایش امیرالمومنین علیه السلام است در یه خطبه‌ای که جزء خطبه‌های خیلی پرمعناه امیرالمومنین است و مطالب خیلی پیچیده‌ای داره. در یه قسمتش امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند که ان الله سبحانه و یعود و بعد فناء الدنیا وحده لا شیء معه کما کان قبل ابتدائها. خداوند متعال وقتی می‌خواهد قیامت برپا شود و در سور دمیده شود، خداوند می‌ماند و بس و موجودات از بین می‌روند. تک و تنها، هیچ با خدا نیست. همانطور که قبلا خداوند عالم را ایجاد فرموده تنها بوده و چیزی با او نبوده. قبل از خلقت چجوری بود؟ بعد از خلقت هم میشه همونطوری، تک و تنها میشه. بعدا هم تنها خواهد بود و چیزی با او نخواهد بود. و در آن هنگام، موقعی که اینطوری باشه چی میشه؟ اجلها و مدتها از بین میرود، سالها و ساعتها از بین میرود. هیچ نیست مگر خداوند واحد قهار، آن خدایی که بازگشت همه به سوی اوست. خب اینجا ظاهرش نیستش که یعنی تمام موجودات میشن نیست میشن. این خطبه چون سندش هم خیلی خوبه، دلالتش هم خیلی روشن استش، متکلمین توش خیلی گیر کردن. یعنی این حسابی از خود دردسر شده که اگه همه چی میخواد از بین بره، پس دیگه دوباره به وجود اومدنشون چی هستش؟ بدنها چی میشه؟ استخونا میخواستن زنده بشن چی میشه؟ خیلی دردسر ساز شده. خب ولی که در عینه که همه اینا رو میفرماید که ساعت ها از بین میرن این حرفا، ولی میفرماید که چه؟ میفرماید که الیه مسیر و جمیع الامور، همه چی برمیگرده به خدا. خب پس باز دوباره یه چیزی هست که میخواد به خدا برگرده. شما که گفتین همه چی از بین میره، پس چی میخواد به خدا برگرده؟ یه طوری جمع بین چی هست؟ جمع بین هستی و نیستی. در تفسیر علی ابن ابراهیم در ذیل آیه لمن الملک الیوم با سند خود روایتی از عبید ابن دراره آورده امام صادق که حضرت در مورد قیامت میفرمایند تا من ثم یقول الله عز وجل لمن الملک الیوم، خداوند فریاد میزنه میگه چی؟ میگه پادشاهی مال کیست امروز در روز قیامت؟ فیرد و الان افته، خداوند خودش به خودش جواب میدهد لله الواحد القهار، پادشاهی مال خداوند واحد قهار است. بعد خداوند متعال میفرماید عین الجبارون، اونایی که تکبر میکردن کجا هستن؟ اونایی که سرکشی میکردن کجا هستن؟ عین الذین دعوا معی الها آخر، کجا هستن کسانی که با من ادعا میکردن کس دیگه ای هستش؟ عین المتکبرون، خب متکلمه میگن که یعنی میگفتن که خب همه چی از بین میره، خدا تنهای تنهایی میشه، نعوذ بالله. میگه خب حالا که کسی که داد بزنه مثلا، بعد وقت سوال از حکمت این کار پیش میاد که حالا که هیچ کس نیست، حالا خدا هی بیاد بگه عین الجبارون عین الجبارون، خب چه فایده داره وقتی کسی نمیشنوه ادعا کردن. نعوذ بالله، خداوند که دقه دلی نداره که تشفی خاطر بکنه چند تا داد بزنه مثلا نعوذ بالله دلش خنک بشه. این عین الجبارون بیان یک حقیقتی است، بیان یک واقعیتی است، یعنی حقیقت عظمت خدا اونجا طلوع پیدا میکنه و اون وقت یک کسی ادعای تکبر و سرکشی نمیتونه بکنه. نه اینکه همه نیستن خدا تنهایی، میگه حالا که نیستن مثلا ما چند تا مثلا فریاد بزنیم مثلا نعوذ بالله قبلا نمیشد، حالا مثلا تنهایی مثلا چیز بکنیم. خب در همین روایت که دیدیم خداوند فرمود که موجودات نیستن، ولی خداوندی هستش که لله چی فرمود چی من لمن الملک الیوم، باز اینش هم خیلی مهمه، میگه امروز پادشاهی مالکیه. خب وقتی هیچ کس نیست پادشاهی خبریه؟ اگه همه چی قرار از بین برن پادشاهی دیگه نمونه که، پادشاهی ولی عده باشن همشون پادشاهشون. خداوند قرار باشه همه رو معدوم بکنه بعد بگه حالا کی پادشاه است؟ مثلا من پادشاه هستم، این معنی نمیده که همین که دیگه پادشاهی معلوم بسی چیزی مونده که سوال از پادشاهی میشه. بعد فقط خدایی که واحد قهار است، دو تا صفت برای خودش میگه، صفت وحدت و صفت قهاریت. ما میدونیم صفات الهی و اسماء الهی خودشون مخلوق هست، حالا این بحث بر مفصلی داره، پس معلوم میشه که خودجوری که خدا تنهای تنها باشه، چون خدای تنهای تنها بود صفات و اسماش و اینا همه چی شده بودن از بین رفته بودن. در روایت دیگه ای داره که وقتی نفخ صور میشه فعند ذالک یناد الجبار به صوت من قبله جهوری، خداوند در با یک صوت جهوری و بلند به طوری که یسمع و افطار و سماوات و الارضین، همه گوشه های آسمون و زمین میشنون، اینقدر صدا بلند هستش. خداوند فریاد میزند چی لمن الملک الیوم، قدرت و حکومت در امروز برای کیست؟ فلم یجب هم مجیبون، هیچ کس جواب نمیده. فعند ذالک یقول الجبار مجیبن لنفسه، خداوند جبار خودش به خودش پاسخ میدهد که چی لله الواحد قهار. اینجا که خب دیگه چی هست؟ هم پادشاهی هست، هم اقطار آسمان و زمین هست، یعنی صدا به گوش هاست، مثلا خواهد پس آسمان و زمین باید باشن که صدا رسه گوش هاست. صدا هم که هست، صداش هم صدای خیلی چی هسته؟ بلندی هسته. حالا اجازه بدین بقیهش رو جلال جلسات بعدی رو کنیم، ولی یه نکته که تو این روایت ها یاد داره که روش تدبر بکنه این هستش که ائمه علیهم السلام چقدر با لطافت سعی کردن مطالب عالی عرشی رو بیارن پایین، بیارن پایین، بیارن پایین، به افرادی که تو سطح پایین هستن چیکار کنن؟ تعلیم بدن. یعنی شما اگر بخواید الان مثلا فرض کنید با یک بچه کوچیکی، با یک بچه دبستانی حقیقت قیامت رو در میان بگذارید، هیچ چاره‌ای نداره اگر همین جملات استفاده کنید. این آره یه روزی میشه همه چی از بین میرن، خدا تنهایی فریاد میزنه، میگه کی هستش؟ هیچ کی جواب نمیده. اون روز همه میفهمن که خدا همه کار بوده، چاره غیر از این نیست. بعد آدم میبینه که ائمه علیهم السلام تو چه فضایی بودن، چقدر رنج میکشیدن که مخاطبینشون اینقدر افق سطحشون پایین بوده، پایین بوده، پایین بوده، مجبورن همه چی تو قالب تشبیه و تمثیل و ضرب المثل و این حرفا. ولی ما از دل همین مثال ها با تدبر نقطه در میاریم، یعنی میگیم ببین امام که حکیمن، که امام قول بی خود که نمیگن، خودشون میگن هیچ چی نیست، ولی خدا میگه پادشاه، خب پادشاهی بدون کس که نمیشه، پس معلومه چیزی چیه هست. خودشون میگن هیچ چی نیست ولی صدا هست، صفات داد میزنه. خودشون میگن هیچ چی نیست ولی صدا میره تا گوشه آسمون زمین، پس معلومه چیزی چیه هست. اون وقت مجبور میشیم به تدبر خودمون رو وادار بکنیم ببینیم این که میگن هیچ چی نیست منظورشون چی هستش. اینا حمله بر یک معنای عامیانه که به چیز ابتدایی به ذهن آدم میرسه نکنیم. الله اکبر. بله اون اون تصور خودمون واقعا هست، ولی اون تصور رو میگم درست ببینم خودش خوشم وجه اللهیه. این
تصور تکلیفش چیه که اینا خودشون
اونجوری نداره، اون تصوری که هستش که، ولی این تصور
خوش دو جنبه داره.
بله خب مثلا همه مشخصه دیگه، مثلا خودمون، ما خودمون رو درک نمی کنیم، خودمون رو درک کنیم خودمون جنبه وجه اللهی داریم، جنبه وجه فردی
تصور صرف وجه
نه، اون تصوره از این جهت که بیرون نشون میده وجه الخلقی بیرون رو به شما نشون میده، درسته؟ و در واقع چیزی رو نشون نمیده، این در واقع پنداره، توهمه، ولی واقعا بیرونش چی هست؟ واقعا بیرونش وجه اللهی هست. خودمون تصوره و ادراکی که شما از خودتون دارید هم همینطوری است، ادراک شما از خودتون و از اون تصورتون خودش اگه درست نگاهش بکنیم این ربطه، ولی اگر که خواستیم به توهم دچار بشیم خودش این رب نمیبینیم، یعنی باشه طوری برخورد میکنیم که مستقل احساسش میکنه. ولی خود اون از کل عالم جدا نیستش دیگه. این قاعده عمومیه، هر موجودی میشه جنبه بچه اللهی که دارن ما اصلا نقص اون بچه الخلقی میبینیم. چیزایی
که خبیثن، یعنی موجودایی که
جنبه بچه لایش نمیبینیم، ما که جنبه بچه لایش نمیبینیم، ما همش داریم مستقل میبینیم. اون مستقل لایی که ما داریم میبینیم بعضشون یه طور یعنی آدم به خدا نزدیک میکنن، بعضشون یه طور آدم به خدا دور میکنن. بذار من شما میگن اینو نگاه بکن، اونو نگاه چیه نکن. اما شما اگه بچه لایش رو دیدین، جنبه بچه لایش که خباثت نداره، که اصلا بدی نداره، اصلا تاریکی نداره، ظلمت نداره، هیچی نداره. ما به حسب اون برداشتی که خودمون از خارج داریم و دریافت خودمون از خارج ماموریم. درسته؟ تو عالم نفس ما چون یه چیزی ما از خدا دور میکنه، گفتن چیکار کن؟ آتش دور شو. ولی شما اگه خواستین همون واقعیت نگاه بکنیم، اون واقعیت دیگه نیستش که، تو واقعیت بدی در کار نیست.
یعنی علل اسلام، یعنی اسلام تام تمام میتونه برای همه کس نشه، مثلا چیز نیست. یعنی نگاهی که بس من یه انسان کامل به مطلب داره، مثلا شاید اون دستور برای اون شخص
باشه. یعنی نه اینطوره، یعنی مثلا فرض کن به من مثلا فردی میگن که به نامحرم نگاه نکن. خب من به نامحرم نگاه کنم آلوده میشم. درسته؟ قلبم مشغول میشه. خب خدا فرموده القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. ولی مثلا رسول خدا به نامحرم نگاه کنم غفلت پیدا میکنم؟ نه. رسول خدا به نامحرم نگاه کنم ذهنشون مشغول میشه؟ نه. رسول خدا به نامحرم نگاه کنن آلوده میشن، تاریک میشن؟ نه. البته رسول خدا نگاه نمیکنن. چرا نگاه نمیکنن؟ چون متعدب و ادب عبودیتن، چون مربی امتن. وقتی مربی امت شدن چیکار میکنن؟ حفظ عالم ظاهر میکنن. ولی کن اگه یه موقعی هم نگاه بکنن و مطلب که نگاه بکنن، هیچ ضرری برایش مسلمان هم، چون کسی که نفسش عین طهارت است، از حول الله انهم الرئیس و تحرام تطهیر شده که آلوده نمیشه که. درسته؟ اصلا رسول خدا، حالا من و شما میشنیم اینجا میگیم نگاه بکنن نکنن، شما میگه رسول خدا مثلا نامران رو نمیبینن، مثلا اون کسی که ما گفت قول اعمل و فسیر الله عملکم و رسوله. درسته؟ ول مؤمنون، شما هر کار میکنین بکنین، خدا و رسول دارن میبینن. خدا و رسول دارن کل عالم رو میبینن. حالا فکر میکنیم مثلا با چشم ظاهر ببینن عوض میشه حکمش، اون که با چشم باطنش کل نامحرم های عالم رو میبینن. درسته؟ چی؟ خب با چشم ظاهرش هم واسه این نامحرم نیست، چون نامحرم وقتی نامحرم که خدا دورش بکنه اونجا یه پله بیم بالاتر، اصلا کل اینایی که ما بهشون میگیم نامحرم در نفس رسول خدا مدد میگیره. درسته؟ به یوم نهی روز قلورا، اصلا میبینن روز قلورا اصلا اون که نامحرم نیستش که. ولی تو این عالم ظاهر، چون اولا اون حاضر نیست به غیر خدا توجه بکنه، از خیلی چیزا چشم میپوشن. ثانیاً چون نفسش طاهر هستش، از خیلی چیزا چی میکنه؟ دوری میکنه. ثالثاً چون مربی هدایت هستش، جلو منشون خیلی کارا رو نمیکنه. درسته؟ و اگرم بکنه هیچ عیبی برش نیست، و اصلا معنی نداره که نقص و این چیزا معنی نداره، که میگه کل عالمو داره میبینه دیگه.
چرا قبیح میشه این
چیز؟ چی؟
چرا اون جسم قبیح؟
ببینید ما جسم قبیح تو عالم نداریم. هر چی که ما بهش میگیم قبیحه، یعنی ناقصه، نقصش یه طوری هستش که ما وقتی بهش توجه میکنیم ارتباط با او برای ما چه داره؟ ضرر داره، برای من ضرر داره. والا اون حکایت هستش که میگم همون مثلا حکایت داره خصوصی که، ولی همون قاذوراتی که شما مثال میزنید که برای انسان چه دستش، اون سوسکی که مثلا کارش جمع‌آوری مثلا قاذورات داده شده خوش مثلا قضاش هست نسبیه دیگه، اون از همون لذت میبره، من و شما از چی میشیم؟ رنج میبریم. ما چرا از اون رنج میبریم؟ اگه قبول کنیم اون واقعا بد هستش، به خاطر اینکه محدوده، چون دایرش کوچیکه، نداریاش زیاده، ازش رنج میبره. مثل همون حکایت نابینا دیگه، ما از نابینا که میگیم نابینا ناقصه، میگیم نابینا بده. نابینا که بد نیستش که، نابینا اینه که داره که خوبه، هیچی نداره. درسته؟ اونا هم همینطوری هستن. ولی اونا رو اگه شما بخواییم به دیده هستی نگاه بکنیم، خود این قاذورات همشون آیات خدا، انقدر توش انواع باکتریا نمیدونم موجودات زنده وجود داره، هر کدوم شما چه عالمی دارن و چقدر نشانه‌های قدرت خدا هستن اینا. درسته؟ حالا تا اینا به دیده بچه لایی نیست، تا همین بچه خلقه شدن در دقیق بشه، از همین ها میتونه خدا پیدا بکنه. ولی واسه من و شما چون ضرر داره، ما گفتن ازش اجتناب بکنیم. نه برای خود یه دنیایی دیگه. درسته؟ از چیه من برای درست؟ خدا الان برای عدیتان اینه چی کار میکنن؟ یعنی میگه از همه ابعاد وجود اینا اعلام براءت میکنه، یعنی روزشون نمیده دیگه، روزشون که میده، حقیقیشون ازشون میگیره، هستشون که نمیگیره. رحمت چی؟ اون دنیا شما میگیره، اون دنیا اونها هستی دارن، اونها برای خودشون تحقق دارن، اونها خصوصیات موجود دارن.